خب همیانان ارجمند، برنامه رو پی میگیریم. چقدر این دوره مکارتی سیاستمدارها بی سلیقه بودن، چارلی چاپلین از آمریکا اخراج بکنن. آقای دکتر نوری علای عزیز، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما خانم فروده و شنوندگان عزیز این برنامه.
امیدوارم حال شما خوب باشه.
به مرحمتتون، در حد ممکن و مقدور بد نیست.
خب ما سراپا گوشیم.
بله، عرض کنم که ما میدونیم که با مدد، یعنی به مدد گفتن و نوشتن، میتونیم افکار خودمون رو به دیگران منتقل کنیم. اما پرسش اینه که برای انتقال عواطف و احساساتمون چه باید انجام بدیم؟ آیا مثلا این که بگیم دلم خیلی گرفته واقعا میتونه رسانای دلتنگی واقعی ما باشه؟ تازه این زمانیه که برخی از عواطف و احساسات ما اسمی دارن: اندوهگینی، خوشحالی، لذتبری، بیخبری، آرامش، تلواسه، دلشوره، نگرانی، افسوس. اما همه میدونیم که دامنه عواطف و احساسهای آدمی بسیار گسترده تره. اغلبشون شخصی و فردی هستند و بسیاریشون آنچنان نو و تجربه نشده هستند که هنوز اسمی براشون گذاشته نشده. برخیشون هم البته ترکیبی هستند و هیچ کلام مستقیم توانایی رساندن اون احساسات و عواطف رو به مخاطبان نداره. وقتی هوشنگ ابتهاج میگه نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نام رسان من و توست، در واقع داره به یک نوعی ارتباط فرا مفهومی و فرا کلامی ما بین آدمیان اشاره میکنه. یعنی به قول او، اون چه میان شاعر و محبوبش در جریانه تا زمانی که به کلام در نیاد بر دیگران فاش نخواهد شد و در نتیجه حکم یک دیالوگ بی کلامی رو داره که از یک چشم به چشم دیگه ای منتقل میشه و پیامی که در این انتقال وجود داره عاطفه نابه. از نظر من هنر رو در واقع میشه سرزمین عواطف ناب دانست و هرچه این عواطف از حوصله زبان روشن و منطقی ما دور میشند و در نتیجه مبهمتر میشند، خلوص موجود در عواطفی که سوار پیام ما میشند و به مخاطب میرسند بیشتر میشه. برای این کار اجازه بدید که من امروز یک مثالی رو از موسیقی بزنم، چرا که میدونیم که موسیقی هنر بی کلام و خالصه، یعنی در اون تنها عواطف و احساسات هستند که سوار بر ترکیبی از اصوات و ریتم‌ها و کوتاهی و بلندی‌ها و شتاب‌ها و بی‌شتابی‌ها به گوش ما میرسند و عواطفی رو در ما برمی‌انگیزند که حتی میتونن به خود ما مربوط باشن و ما هم ماهیتی هماهنگ با اون چی که در نظر سازنده موسیقی هم بوده نداشته باشن. یعنی پیام موسیقی پیام مبهمه، پس دریافت کننده پیام میتونه اون رو به هر گونه که خودش میخواد معنا و تعبیر کنه. اما ما در کنار این وضعیت رشته‌ای به نام تفسیر موسیقی رو داریم که از سطح اصوات موسیقیایی آغاز میشه و تا سطح مفهومهای واژگانی ادامه پیدا میکنه. مثلا شما سه وضعیت رو در نظر بگیرید. مثلا ممکنه که بدون هیچ اطلاع قبلی از چند و چون ساخته شدن سمفونی شماره 5 بتهوون به این قطعه موسیقی که با مشهورترین 4 نوت تاریخ موسیقی آغاز میشه گوش بکنید. با 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 بام، 3 ضربه کوتاه روی نوت سول و 1 ضربه بلند روی نوت می بمول. و سپس با فراز و نشیب های این موسیقی حرکت کنید و به انتهای اون برسید.
نوریالا رفت. دکتر نوریالا؟
بله بله صدای من میاد.
صدا یک لحظه رفت، خواهش می‌کنم بفرمایید. بله. ادامه بدید.
به این ترتیب در این حالت اول سمفونی چیزی رو به شما نگفته، اما شما رو از یک تجربه صوتی پرتلاطم می‌گذرونده و شما ممکنه که در طول شنیدن اون احساسات و عواطف مختلفی رو در روان و ذهن خودتون برانگیخته و دریافت کرده باشید. حالت دوم حالا وقتیه که یه مفصل اهل موسیقی از راه میرسه و میکوشه پست و بلند این اصل رو با ترجمه اونها به عواطف شناخته شده بشری براتون تعریف کنه. مثلا من این سخنان رو از یکی از سایت های تفسیر موسیقی نقد میکنم. این مفسر میاد به شما میگه که موتیف های ابتدایی این سمفونی بتهوون توانایی بسیار زیادی در القاء نوعی ترس و اضطراب در انسان رو دارند، ترسی که اغلب از مشخص شدن حقایق ناگوار در زندگی انسان ها پدید میاد و تکرار و بست این موتیف در طول بخش اول سمفونی حالت وحشتی رو به سر تا سر این بخش حاکم میکنه، وحشتی که از بخش اول با انتقال موتیف به گامهای ماژور و تغییر سازها و ورود به یک تم دیگر در دل شنونده بارقه های امید رو شکوفا میکنه. خب میبینید که در این نوع تفسیر هنوز بحث درباره عواطف مختلفی است که ما در حین شنیدن سمفونی پنجم بتهوون بهشون دچار میشیم. اما این مفسر کاری که کرده اینه که آمده بر عواطفی که خودش میگه قفل زده و از ما میخواد که عاطفه های مندرج در این موسیقی رو اونطوری که او میگه بفهمیم، یعنی او آزادی تفسیر رو از ما میگیره. حالا یک مفسر دیگری از راه میرسه و میکوشه با قسمت‌های این سمفونی معناهای مفهومتری رو پیدا کنه. مثلا اگرچه واقعی بودن این سخن معلوم نیست، اما برخی معتقدن که خود بتهوون در جایی گفته که منظورش از اون چهار میزان اول از سمفونی پنجمش این عبارت آلمانی است که سرنوشت به در میکوبد. حال مفسر جدید ما با کمک گرفتن از فقط همین یک جمله میکوشه قسمت‌های مختلف سمفونی رو اینگونه تعریف میکنه: مضمون و به اصطلاح تم این شاهکار که به صورت اوورتور اول و یک آلگروی زیبا اجرا میشه در واقع پیشاوردی است که در تمام طول سمفونی فضا رو تحت تأثیر داره. این تم اصلی در واقع کوبیدن چهار ضربه سرنوشت به در کلبه ایست که میتونه هم کلبه واقعی باشه و هم کالبد و جسم انسانی و دعوتی است از او برای مبارزه با سرنوشت. بدیهی است که کارزار در برابر حریف قدری مثل سرنوشت ساده نیست و چنین است که سراسر سمفونی مملو از جنگ و گریز، پیروزی های مقطعی، شکست ها و یأس هاست. در این بخش یأس انسان در برابر سرنوشت کوبنده به خوبی با ترنم نوایی حزن‌انگیز به گوش میرسه، اما هنوز کورسوی امیدی در درون انسان شعله میکشه و همین امید مختصر کار مبارزه را به قسمت سوم میکشونه که با یک آلگروی دیگه از شروع مجدد مبارزه خبر میده. اونگاه نبرد اوج میگیره، اما هنوز آثار یأس و تردید در پیروزی انسان هویداست و نظام مجددن شاهد افور مبارزه پس از تم اصلی الگروی با چهار ضربه سرنوشت هستیم. اما عاقبت انسان به خودش میاد و سرانجام کار نبرد انسان با سرنوشت به اوج و شدت میرسه و سمفونی با پیروزی انسان تموم میشه. میبینید که هیچ کدوم از این حرفا در خود این موسیقی نیست و هر مفسری میتونه فراز و نشیب صداها رو به نوعی که میخواد تفسیر کنه، اما این مفسر آخر به بهانه یه جمله‌ای که به بتوون نسبت میدند یک تفسیر داستانی معینی رو برای سمفونی پنجم به دست ما میده. توجه کنید که این گونه مفسرین به دنبال معنایی در دنیای مفهوم‌ها و واژه‌ها هستند تا به کل یک اثر مبهم معنایی مفهومی و نه عاطفی ببخشند. یعنی کافی بود که خود بتوون به جای اینکه کارش رو بگه که سمفونی شماره 5 در دو مینور اپوس 6 بخونه، از یه نامی مثل مبارزه انسان با سرنوشت استفاده میکرد تا راه برای مفسران باز میشد. حتی میشه دید که اگر اسم این اثر رو گذاشته بود مبارزه برای آزادی از شر استبداد، وای که سیاسیون چه تفسیرهای مفهومی و محدود کننده ای رو که برای این اثر نمی نویسن. پس برمیگردم به این نکته که در این برنامه ها بارها ذکر کردم، هر چه ابهام در اثری بیشتر باشه قابلیت تفسیر پذیری اون بیشتر میشه. من امروز در این مورد البته از بحث درباره شعر دور شدم، اما اجازه بدین با این جمله به بحث شعر برگردم که شعر اگرچه هنری کلامی است و از این بابت با داستان و روایت و نمایش ارتباط داره، اما در این حال میکوشه تا مشخصات ابهام آمیز هنرهای غیر کلامی رو هم در خودش بازآفرینی کنه. از این لحاظه که من مکررن در این سری از برنامه ها ابهام رو جزء گوهر شعر دانستم و معتقدم که اثر کلامی بی ابهام و روشن و غیر قابل تفسیر نه هنر، نه ادبیات، نه شعر، چه موضوع و مقفا باشه و چه اندازه مثلهاش با هم برابر باشن یا نباشن. باری بگذارید سخن امروزم رو با یک شعر کوتاه از نیما یوشیش به پایان ببرم که با یک صدای بی‌معنا آغاز میشه که اسم شعرم از اون گرفته شده، ریرا. و این دو صدای دو سیلابی درست مثل اون چهار نوت شروع سمفونی بتوون چیزی ابهام‌آمیز رو با خودشون هم میکنن که هر کس میتونه به وسع خودش اون رو تفسیر کنه. پس شعر رو میخونم و تفسیرش رو به خود شما واگذار میکنم. ریرا صدا میآید امشب از پشت کاج که بنداب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم میکشاند. گویا کسی است که میخواند، نه اما صدای آدمی این نیست. با نظمی هوشربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم، در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین تر. و آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر. یک شب درون قایق به تنگ بند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب میبینم. ریرا ریرا دارد هوا که بخواند در این شب سیاه، او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند.
خواندن نمیتوانم. فوق‌العاده اجازه با دیباچه از سمفونی پنجم بتوون برنامه رو به پایان ببریم با تشکر از دکتر نوریالای عزیز.
عالیه.